اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطوع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجتك وصي النبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم فرمایید. مسئله را امشب در باب خمس عرض کنیم، از مسائل محل ابتلاء این مسئله. اگر کسی برای مخارج جاری زندگیش مقروض بشه، زمانی که سال خمسی فرا میرسه چه باید بکنه؟ تذکر عرض میکنم که این بحث خمس مربوط به قرض مربوط به امور هزینه ای زندگی، نه قرض برای سرمایه گذاری، نه بدهی بابت کسب و کار، اونا نیست. یا بدهی هایی که بابت خسارت زدن های به دیگران هست، بازم او در این بحث نیست. بحث راجع به بدهی هایی است که انسان برای مخارج زندگی تر واسش پیش میاد. مثلا فرض کنید شما رفتید فرش خریدین، این فرش رو مصرف میکنید، منتها پول فرش رو هنوز نپرداختید، یا بخشی از پول فرش رو هنوز نپرداختید و سال خمسیتون میرسه. این مسئله رو داریم میگیم، با بقیه بدهی ها خلط نکنید مسئله رو. در این مورد تکلیف چیه؟ فرض بفرمایید بنده برای مخارج زندگیم امسال 200,000 تومان بدهکارم، حالا یا پول دستی از مردم گرفتم خرج کردم، یا اینکه جنس خریدم و مصرف میکنم پولشو ندادم. به هر صورت برای مخارج زندگیم بدهکارم، پایان سال چه باید بکنم؟ فرض اولین سال خمس رو بگذارید کنار که اونجا اختلافیه. برای افرادی که سر سال خمس میدن، اگر این حادثه در سال دوم و به بعد اتفاق بیفته، اختلاف نظر بین آیون فقها نیست که در سال دوم به بعد این مقدار بدهی رو شما میتوانید از منافعتون کم بکنید، باقی موندهش رو خمس بدید. مثلا میگید من فرش خریدم 500,000 تومان، تا الان 200,000 تومانش رو پرداخت کردم، سال رسیده 300,000 تومان بدهی دارم، پایان سال 300,000 تومان از مجموع منافع امسالتون کسر میکنید، کم میکنید و خمس بقیهش رو میپردازید. منتها سال بعد که اقساط این 300,000 تومان مربوط به فرش رو که میپردازین، جزء هزینه سال بعد نباید حساب کنید. یعنی اینجور نیست که هم سال قبل بتونید 300,000 تومان کم کنید هم سال بعد، اینجوری نیست. سال اولی که کم میکنه، سال بعد باید جزء مخارجتون حساب نکنید. روشن شد؟ اما اگر بدهی بابت مخارج زندگی نباشه، مثلا خدای نکرده تصادف کردید، زدید مثلا به ماشین کسی و حالا قسط بستن برای شما، یا بدهی دارید، به هر صورت باید مثلا 500,000 تومان به طرف بپردازید. سال خمسی شما رسیده، شما پولم دارید، مثلا اضافه درآمد شما امسال رو هم رفته شده 800,000 تومان، بعد از اینکه خرجاتون رو کم کردین 800,000 تومان اضافه آوردین، 500,000 تومان بدهی دارید، ولی این بدهی بابت معونه سال و مخارج سالتون نیست. اون بدهی کسر نمیشه از این پول موجود 800 هزار تومان. اگر پیش از سال می پرداختید اون 500 هزار تومان را پرداخته بودید و جز مخارجتون بود، اما اگر به هر دلیلی نپرداختید تا شد سال، اونجا که شد باید خمس رو بپردازید، بعدن برید پول طرف رو بدید. این تفاوت بین قرض بابت هزینه های جاری زندگی و قرض های دیگری مثل خسارت زدن به دیگران وجود داره. اگر بحث قرض مربوط به سرمایه را هم بخوایم، قرض مربوط به سرمایه مثل این بخش دومه. در اینجا باید شما اگه سالتون رسید یه قرضی کرده بودین بابت سرمایه، اونجا خمس رو اول باید بپردازید، بعدن قرض رو ادا کنید. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن و انس که دو موجود دارای قدرت و اختیارند، این دو گروه را خدا نیافریده است مگر برای اینکه او را عبادت کنند، و عبادت در اینجا به معنی اطاعت بیچون و چرا و اطاعت همراه با تسلیم. این راه رو هم هر کس بره میرسه به سعادتی که اون سعادت نظیر نداره، نه در دنیا نه در عقبا. عرض هم کردیم که شیطان دستگاهش در مقابل این دستگاه میخواد مردم را از بندگی خدا خارج کنه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا قیامت خطاب میکند، یا بنی آدم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیا من از شما بنی آدم، از شما فرزندان آدم این پیمان را نگرفتم که شما مرا اطاعت کنید و صراط مستقیم منم همینه، و شیطان رو بندگی و اطاعت نکنید که او دشمن آشکار شماست. صراط مستقیم بندگی خداست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. تو نمازم که درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما میخواییم راه بندگی خدا رو بریم. شیطانم سر راه راست میشینه، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، سر راه راست تو مینشینم. اگر در روایات معتبر ما تفسیر شده از صراط مستقیم به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، علتش چیه؟ علتش اینه که هر که به امیر المؤمنین روی کند، به او دل ببندد و پیروی او را بکند میشه بندگی خدا. مصداق کامل بندگی خدا اوست، تحقق کامل بندگی خدا در وجود اوست. در بعضی از روایات صراط مستقیم رو تفسیر کردن به امام معصوم، او هم همینه، امام زمان صلوات الله علیه، بندگی خداست برنامهش. شیطان میخواد ما را از این مسیر جدا کن. نفس و هوا و اینجور امورم همه در لشکر شیطانن، این طرف هم خداست و اولیاء خدا و عقل فطری ما. عقل طرفدار خداست، هیچ وقت عقل به نفع هوا و شیطان و ابلیس و این دستگاه حکم نمی کنه، هیچگاه، همیشه خداییه، هرچی که خدا میگه رو میگه باید اطاعت کرد، غیر از این هیچی دیگه نیست. یه جایی از نفس ما توجیه هم داره، البته شیطان خودش مخالفت خودش رو توجیه کرد، هر وقتم بخواد به اشخاص بگه خدا رو بندگی نکنید و اطاعت نکنید، یه توجیه بهشون یاد میده و توجیه میکنن بعد خلاف میکنن، همیشه اینجوریه. خودش بندگی باید میکرد، سجده میکرد به جناب آدم ابوالبشر، روی اون حکمی که عقلش بهش میکرد، چون شیطانم عقل داره، جنم عقل داره، ملکم داره، نکرد، تکبر کرد، توجیهیم ارائه کرد، خدام این توجیه رو هیچ نپذیرفت. این توجیه توجیه عقلانی نیست، این توجیه اگر نامش رو میگذارن عقل، در حقیقت جفا به عقل میکنن، این نام عقل نداره، این همون عقلی است که محکومه توی دین. عرض کردم روایاتی داریم در نکوهش عقل در دین، این روایات این عقل رو در حقیقت داره نکوهش میکنه. ان دین الله لا یصاب بالعقول، این دینی که دست، این عقلی که دستش به دین نمیرسه، این عقله. یه جاهایی هم هست که اون جاها چون مطابق با هوای نفس ماست کاری ندارید، این عقل میپذیره، اون قسمت از دین رو میپذیره. آزمایش ما اونجاییست که ما سر دوراهی گیر میکنیم. فرض بفرمایید، من با کسی مثال بزنم که انشاءالله هیچ وقت پیش ما بین ما این حادثه اتفاق نمیفته، بنده و این آقای زاد، ما با هم حالا یا رابطه خانوادگی داریم یا نداریم، رابطه همکاری داریم نداریم، ما با هم به نحوی تفاوت سلیقه پیش میاد واسمون. من از نحوی رفتار ایشون فرض کنم نسبت به خودم خوشم نمیاد، مثلا فرض کن، یا ایشون از نوع برخورد من با خودش گله داره، احساس میکنه من فضولی بیجا میکنم تو کارش، کاری که چیز گله ای که خیلی از عروسان نسبت به مادر شوهرشون دارن، کثیری از دامادان نسبت به پدر زن مادر زنشون دارن، درست؟ که خیلی هم روانشناسا میگن توهم دخالته، من خودم شنیدم ازش، میگن این مطلب تو پرانتز ها، من چیزایی که مربوط به رشتم نیست باید نقل قول کنم، اظهار نظرم نمیکنم. از بعضی از اینا شنیدم که اتفاقا چون تو ذهن مثلا این عروسه است که اصلا معنی مادر شوهر عبارت است از موجود دخالتگر، از اول اینجوری تصور کرده، لذا در زندگیش از اول یه جوری رفتار میکنه که میخواد تو که او بیچاره رو بچینه، رفتاری که نشون میده اتفاقا سرانجام او رو در نقش ذهنی که این داشته، این نقش ذهنی باعث میشه عملا به اون منتقل میشه و عملا دخالتگر میشه. اول نبوده اینجوری، رفتار این عروسه اونو دخالتگرش کرده، رفتار این داماده تازه تحریک کرده مادرزنه بینه، حالا که داره اینجوری میکنه تازه بیفته دنبال دخالت کردن تو زندگی ها. و این رو میگفت از مشکلات روانشناسی توی جامعه ماست. من این مطلب رو اگه نشنیده بودم احساسش رو خودم کرده بودم، اما او با یه بیانی گفت این روشن شده به خصوص تو جامعه ایرانی هم چه حالتی هست که از اول از کوچکی به دخترها یاد میدن که مادر شوهر عبارت است از یه موجود دخالتگر. به پسرها میگن یعنی که مواظب باش که پدرزن روشو زیاد نکنه، اگه بهت گفتش که شما یقت رو صاف کن این داره دخالت میکنه، همینجوری یقت رو اتفاقا از اول کج بذار تا لجش در بیاد بفهمید تو زندگی تو نباید دخالت کنه. یه همچین حالتهایی رو دارن و این آموزش غلطیست که ما میدیم به بچه هامون. و بعد موضع گیری ها ابتدا از این طرف یه جوریه که عملا اون طرف رو در این نقش فعال میکنه. خلاصش خب حالا فرض کنید که بنده داماد این آقای زاد، لازمی که خیلی قصه بشه غیر واقعی ولی بخواید مثال بزن، بنده از آقای زاد خیلی گله مندم که ایشون در زندگی من دخالت میکنه. خیلی این امر نه دین خدا رو جا به جا میکنه، نه من بدعت گذارم، نه آقا، نه هیچ. خوشم هم نمیاد البته که ایشون اینجوری واقعا هم دخالتگر بوده از اولش، یا من او رو این کارو کردم. بر صورت الان نظرم نسبت به ایشون اینجوری شده. خب تو یه نقطه نفس من به من چی میگه؟ میگه که دیگه اینجا باید صبر معنا نداره، باید به نحوی عمل کنی که ایشون سر جاش بشینه. عملا چیکار میکنم؟ میگم من قهر نمیکنم، ولی ایشون باید بیاد منزل ما عذرخواهی رسمی بکنه. حالا ای پای من نبوسه حالا دستمو ببوسه. چه نه من اهل تواضع نمیذارم کسی دست من ببوسه، ولی عذرخواهی باید بکنه و بعدم قول بده که دیگه از این بله چیزا نکنه، دیگه اسمشو نمیبره. این بدیم تو دستگاه خدا ببینیم چی جواب میده. تو دستگاه بندگی خدا همه ی حرف خنده داره از اولش تا آخرش. تو نفس من خیلی مهمه این مسئله. اینجا نشون میده که من بنده خدا یا نیست، بنده خدا یا نیست. درست شد؟ خیلی از متدینین گیر این حرف ها، نماز شب هم بخونن گیرشون نماز شب نیست، گیرشون این کار هست. یه وقت اشتباه نشه، گیرشون اینه که این مشکلات رو داره. در مقابل خدا فقط باید بگیم من بندم، هر چی تو میگی. هر کی بیاد دم از من بزنه، شخصیت من، اینا این تو صف شیطانه. اون شاعر گفت که بینی و بینک انی ینازعنی فارفع بلطفک انی من البینی. اونی که بین من و تو خدایا جدایی انداخته و منو به جنگ تو انداخته، این منم زدن ناییست که من میکنم، به لطفت بیا این از این وسط وردار. خیلی من این روایتو دوست دارم، زیاد میخونم، بلکه انشالله خودم اینجوری بشم. به امام صادق علیه السلام عرضه داشتن که چرا شما اینقدر از جناب سلمان یاد میکنید و به او اظهار علاقه میکنید؟ فرمود سه ویژگی در او بود که او رو پیش من خیلی بزرگ کرده. او طبقه ضعیف اجتماعی و فقرا رو هم دوست میداشت، یک، و هم با اونها عملا مجالسه تا هم نشینی میکرد. این دوتا باد آدم خالی میکنه، یادتون باشه باد آدم خالی میکنه، هم دوست داشتن و اظهار علاقه به اونها و هم همنشینی با اونها. و سوم فرمود که و کان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین علیه السلام. همیشه آنچه امیرالمؤمنین میخواست برای آنچه خودش میخواست مقدم میکرد. اینه که من خیلی سلمان رو دوست دارم. واقعا امام زمان علیه السلام چقدر منو دوست داره، چقدر شما رو دوست داره، انشالله شما رو خیلی دوست داره. ولی این تیکه آخری خیلی عجیبه. تو همین مسائل اجتماعی خواهره با خواهره قهره سر یه چیزای عجیب و غریب. من این روایت رو بخونم از امام باقر علیه السلام در خصال صدوقه: ما من مؤمنین احتجرا فوق ثلاثن الا و برئت منهما. سند روایت هم خاطرم هست، سند خیلی معتبری است. هیچ دو مؤمنی نیستن که از هم قهر میکنن مگر اینکه قهر میکنن بیش از سه روز، مگر اینکه من از هر دو اینها بری هستم. قیل یا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم. اگه دو نفر دعواشون شو از هم قهر کردن، یک کسی واقعا ستم کرده به دیگری، ظلم کرده، حق او رو خورده، اگر شما براءت از ظالم میجویید درسته، بجاست، اما مظلوم بیچاره چرا؟ حضرت فرمود که فما بال المظلوم لا یأتی صاحبه و یقول انا الظالم حتی یصطلح. خیلی عبارت عجیبیه. بهش میگید قهر کردی، شما با هم قهرین، خب برو آشتی کن. میگه اون بدی کرده، اون باید بیاد، من که بدی نکردم. امام علیه السلام میفرماید که تو این روایت ظالم که ایچی، مظلوم چرا نمیره پیش ظالم و بگه من ظلم کردم؟ فیقول انا الظالم حتی یصطلح، اینقدر بگه تا اینکه به صلح بی انجام این کار. این میسازه با اون که من میگم که نخیر من نمیرم خونه های ذات تا اینکه ایشون بیاد از من عذرخواهی کنه. میسازه؟ اگه میسازه یه جوری توضیح بده ما بفهمیم. اینجا بندگی نمیخوایم بکنیم، ولی بندگی بخوایم بکنیم همینه. اینجا به ما گفتن دروغ بگو. در این مثال که میذارم فرض کنین آیزاد زاد به من واقعا بدی کرده، من برم بگم انا ظالم. بعضی از عزیزان طلبه تو جلسه ما هستن، انا ظالمان با انا ظالم با هم فرق میکنه تو ادبیات عرب. انا ظالمان یعنی من بدی کردم، من ستم کردم، حالا ولو یه دونه ظلمم از من صادر شده باشه میشه چی؟ این جمله درست، انا ظالم. اما اگه بگم انا ظالم الف و لام داشته باشه، یعنی اونی که ظالمه فقط منم، یعنی همه تقصیرها گردن من آزاد، شما اصلا هیچ تقصیری نه. نه اینکه وقتی میخوام برم عذرخواهی تازه یه دعوا را بندازم، نه، و اینقدرم بگم حتی یصطلح تا اینکه بالاخره به صلح بیانجامه. این نمیشه مگه اینکه من خودمو له کنم در برابر دستور خدا. واسه ایشون اگه بخوام واسه ایشون له کنم اب نداره، اگه خدا گفته له کن خب بکن. اینجا معلوم میشه کی مرده کی مرد نیست. درسته؟ ممکنه کسی بگه که آن پس این که گفتن زیر بار ظلم نرین کجاست؟ او اینجا نیست که به بر بخوره بهت گفتن که آقا شما مثلا فرض کنید مهمون دعوت کردی، به جای چه میدونم آبگوش میرزا قاسمی بهش بده که بهت گوشم بر خورده که بهم گفتن به جای آبگوش میرزا قاسمی. این ظلم نیست که. خیالاتی میکنیم ماها. اینم مال اینه که من خودمو خیلی قبول دارم، نوشابه های بزرگ، نوشابه خانواده از خودم با میکنم، خیلی خودمو تحویل میگیرم، جلو پا خودم بلند میشم. ولی ما خیلی خودمو تحویل میگیریم، عجیب. البته با عبارات که ما چیزی نیستیم اینا هم همراه هست، اما عملا خیلی خودمون تعبیر میگیریم، نشونش تا همینجا ظاهر میشه. بندگی کنیم خدا رو، معلق نزنیم، تعارف نکن، معلق نزن، درست شو. بندگی خدا یه راهه، راه شیطان یه راه دیگه. البته بازم تکرار میکنم، همیشه شیطان آدم میخواد در راه خدا ببره بیرون، توجیهش هم به آدم یاد میده، میذاره تو دهن آدم، همیشهش اینجوریه، کما که خودش هم اینجوریه. بله، یعنی فکر نکنیم که هیچ وقت کارای خلاف ما توجیه نداره. امام حسین رو کشتن، توجیهش هم داشتن نداشتن. فاطمه زهرا رو کشتن، توجیهش هم کردن. بله، هنوز هم یه عده‌ای دارن همونا رو میلیسن، همونا رو دارن میلیسن. توجیه که توجیه، خود اونم میفهمیم. بیایم روند زندگی رو عوض کنیم. البته مرد میخواد، مرد میخواد، نه که فکر کنی نمیشه ها، همین که به خودتون بگین میشه، میشه. فرمود هر وقت از یه امری ترسیدی خودتو بنداز توش، اذا خفت امران فقع فیه. تا از یه چیزی ترسیدی که نکنه یه جور ناجوری میشه، اگه من برم از این دفعه به آیزاد بگم که آقا من بودم که بد کردم، من اشتباه کردم، همه تقصیرها گردن منه، اینا رو مثلا فکر میکنم خیلی عجیب میشه، تا میترسم نه، به خودم یک پس گردنی میزنم، میگم برو بگو در اول فرصت، نگم که حالا باشه ایشالله فروردین سال بعد ایشالله اون وقت، از الان تا اون وقت اصلا این فرصت هم شیطون بهت میده که در حقیقت از را به دره داره. فرمود از هر چیزی میترسی زود اقدام کن، وقتی اقدام میکنی بعد میبینی اصلا اون کار انقدر هم ترس نداشت. تو امور معنوی هم اینجوریه، تو امور مادی هم اینجوریه، دست به این کار بزنیم. تو روابط اجتماعی، خانوادگی، رفاقتی این چیزا هست. زنمون، مردمون، من اشارم به یه طایفه خاصی نیست، خانم‌ها دلخور نشن که بگن از این طرف مادر شوهر رو اسما نمیدونم چیکار میکنن، مرد پسرا نگن نمیدونم پدر زنا رو اسما علم میکنن. من اصلا توی وادیا نیستم، اگرم مثالای مختلف نمیزنم نه به دلیل اینی که میخوام حمایتی بکنم، اصلا این حرف رو بیزین دور. اینم همون آقا شیطون تو ذهن افراد میندازه که این طرفدار اینه، اون طرفدار اونه. حرفو ببین درست، اگه درست هر کی طرفدار هر چی هست. فرض کن شمر ابن زلجوشان لعنت الله علیه داره این حرفا رو میزنه، اگه حرف درست قبول کن برو جلو دیگه. روایت اگه نیست خب بیاد این هست یا نیست. عدد 3 در کتاب خصال این روایت اگه نیست بنده عرضم رو پس میگه. ما من مؤمنه این احتجر رو فوق سلاتن الا و برای اطمان هما. روایت رو تکرار میکنم، هیچ دو مؤمنی نیستن که بیش از 3 روز از یکدیگر قهر میکنن، مگر اینکه من از هر دو اینها تبری میجویم. عرض کردن آقای ظالم درسته، چرا مظلوم؟ فرمود چرا مظلوم نمیره بگه همه یه تقصیر گردن منه و اینقدر بگه تا اینکه به صلح و به صفا بیانجامه. خدا نمیخواد مؤمنین بینشون رابطش کدورت برقرار باشه. شما اقدام کن، البته نه اینکه اقدام کنی بعد فردا من اقدام کنم فردا آقای زاد بگم که بله شو حضرت علی متوجه هستیم و چه شخصیت عظیم واجه هستیم، یه کسیه که اومده خودشو شکسته اومده از شما عذرخواهی کرده. این باز بلند شدن جلو پا خودمونه. ول کن این چیزه. بندگی یعنی فراموش کردن خود و فقط خدا رو دیدن. فقط خدا رو دیدن. خودبینی و خیشتنبینی رو بذاریم کنار. خب این عرض امشب ما، اما امروز چه گذشت در مدینه؟ سنگین ترین روزها بر امیرالمؤمنین پس از رحلت رسول خدا امروز بود. بر بچه های امیرالمؤمنین سنگین ترین روز پس از روز رحلت رسول خدا امروز بود. آقای امام حسن، امام حسین، دیشب عرض کردم کنار بدن مادر آمدند و حالا بناس برند پدر رو که در مسجد تشریف دارد به پدر خبر مرگ مادرشون رو بدند. از خانه خارج شدن، فاصله نیست بین خانه امیرالمؤمنین و مسجد، ولی به نحوی امام حسن، امام حسین میگریند با صدای بلند که همه افراد توجهشون به این دو بزرگوار جلب شد. این دو آزاده که وارد مسجد شدن، یه جمعی باهاشون وارد مسجد شدن، میگریستن با صدای بلند. این منظره رو تا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام مشاهده فرمود داره که حضرت به رو به زمین خورد و بیهوش. اون بزرگواری که در هیچ جنگی و در هیچ نبردی حضرت کوچکترین اثری نمیپذیرفت از اون حوادث کمر شکن، اینجا از هوش رفت. آب آوردن، امیرالمؤمنین رو به هوش آوردن. تا به هوش آمد امیرالمؤمنین برخواست به سمت خانه بره. نقل شده چندین بار پای مبارک حضرت به دامن عربی گیر میکرد و حضرت هی به زمین میخورد. خودش رو با عجله رسون به خانه. فاطمه اش از دنیا رفته. بچه ها دور تا دور بدن مادر رو گرفتند. هر کدام زبان حالی با مادر دارن، هر کدام به نحوی با مادر سخن میگوین. امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته کنار بدن فاطمه، همه دارن گریه میکنن. به سرعت خبر در گذشت حضرت در شهر پیچید. این مردم در اون زمانی که باید می آمدن فاطمه رو یاری کنن نیامدن، اما الان دور خانه جمع شدن. ولی خود فاطمه وصیت کرده که اونا که نیامدن، اونا که قبلا نیامدن، حالا نباید بیان. ابوذر از خانه خارج شد و فرمود که تجهیز فاطمه به تأخیر افتاد. الان امیرالمؤمنین مشغول تجهیز فاطمه نمیشه. مردم رفتن، آفتاب غروب کرد، چراغهای مدینه خاموش شد، اما خانه امیرالمؤمنین کسی خواب نیست. امام حسن و امام حسین باید برند با ظرف آب بیارن برای شستن بدن رنجور مادرش. اسما هم اونجا هست و امیر المومنین کمک میکنه. یا الله، باید بچه ها آرام آرام گریه کنن. نباید معلوم بشود که امیر المومنین مشغول تجهیز ز فاطمه است. در فاطمه شو غسل میده. در تاریکی شب بدن فاطمه شو شروع کرد غسل دادن. در روایتی هست، نقل مشهوری است، من عرضه بدارم این نقل رو و انشاءالله از فیض بیشتر استفاده خواهیم کرد. مشهور این امیر المومنین بچه ها رو همه رو به سکوت امر کرده بود. هر کی میخواد گریه کنه آرام آرام اشک بریزه، کسی صدای خودش رو به گریه بلند نکنه. بچه ها همه آرام آرام گریه میکنند. امیر المومنین علیه السلام هم غسل میده، ولی ناگهان خود امیر المومنین شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. یا امیر المومنین، شما خودتون امر به سکوت کرده بودید، چرا خودتون با صدای بلند گریه می کنید؟ حضرت فرموده باشد من در میان غسل دستم رسید به وازوی ورم شده ی فاطمه. فاطمه این امور رو برای من هم حتی نگفت. اینجا عرضه بدارم یا امیر المومنین، دست شما به بازوی ورم شده ی همسرتون رسید و این گونه از خود بی خود شدید. حق هم همین بود، ولی کربلا پسر شما سید الشهدا چه حالی داشت زمانی که دو دست قلم شده ی برادرش رو دید؟ با برادرش مواجه شده، دست در بدن نداره، عمود آهن بر سر عباس خورده، عباس روی زمین افتاده. آقا سید الشهدا زمانی بالای سر عباس رسیده بود که این نانجیبه ها دور بدن عباس جمع شده بودند. کاری چه کار میکردن نمیدانم، اما کاری کردند که وقتی آقا سید الشهدا میخواست از بدن عباس مفارقت کنه و به سوی خیمه بره، هر کاری کرد دید عباس رو نمیتواند ببرد، چون هر قسمتی از بدن عباس رو بر میداشت قسمت دیگری از بدن روی زمین میماند. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت مقرون فرما.